خواهش من بله متوجه شدم که رفقا امتحان دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب عرض کردیم که در رابطه با تقابل اطلاق و تقیید در دو مقام بحث می شود. مقام اول اطلاق و تقیید ثبوتی بود که بحث مفصلی کردیم در این رابطه. مقام دوم اطلاق و تقیید اثباتی است. در این مقام اتفاق نظر هست که رابطه اطلاق و تقیید ملکه و عدم است، به خلاف اطلاق و تقیید ثبوتی که مرحوم آقای خویی قائل به تضاد بود. مرحوم ناینی ملکه و عدم، شهید صد تناقض سلب و ایجاب. در اینجا همه قائلن که رابطه ملک و عدم است. حتی مرحوم آقای خویی هم تصریح کرده در محاضرات که رابطه در اینجا ملک و عدم. خب اولا چرا اطلاق در اینجا یک خصوصیت وجودی نیست؟ چرا مرحوم آقای خویی که در اطلاق ثبوتی اصرار میکرد که اطلاق هم لحاظ رفض القیود است، لذا اطلاق رو وجودی میدانست، در اینجا فرموده است که نه، اطلاق عدمی است. اگر لفظ دال بر طبیعت باشد و لفظ دیگری دال بر قید نباشد، همین اطلاق است. نکته این مطلب این است که در اینجا بحث از کاشفیت الفاظ نسبت به ثبوت مولا مطرحه، و وقتی مولا متکلم لفظ دال بر طبیعت را ذکر می کند، می گوید اکرم العالم، و لفظ دال بر قید را ذکر نمی کند، همین ذکر نکردن لفظ دال بر قید کافی است که خطاب او کاشف باشد از این که پس در ثبوت مولا مطلق طبیعت عالم رو موضوع قرار داده برای وجوب اکرام، نه عالم عادل را. و نکته این کفایت هم برمیگرده به یک ظاهر حال متکلم. چون ظاهر حال متکلم این است که به تعبیر شهید صد ما لا یقوله لا یریده، آن چیزی را که نمیگوید پس اراده هم نکرده و در ثبوت آن را موضوع حکم قرار نداده، این سبب می شود که عدم ذکر قید در اینجا محقق اطلاق باشد. چون ما به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال این هستیم که کلام متکلم اطلاق داشته باشد که کشف بکند که ثبوت متکلم مطلق است. چون اطلاق اثباتی یعنی چی؟ اطلاق اثباتی یعنی کلامی که برای ما کشف میکند از اینکه ثبوت متکلم مطلق بوده، موضوع حکم متکلم و مولا مطلق بوده. همین عدم ذکر قید این کاشفیت رو پیدا میکنه، لذا دیگر نیازی نیست که ذکر قیدی بشود بر عدم، ببخشید، ذکر لفظی بشود بر عدم دخالت قید تا اینکه اطلاق شکل بگیره. همین که ذکر قید نمی شود، متکلم میگوید اکرم العالم قید عدالت رو ذکر نمی کنه، بنابر اون ظاهر حالش که آنچرا که نمی گوید اراده هم نمی کند، اطلاق اثباتی حاصل میشه و کشف میکنه از اون اطلاق ثبوتی. البته متکلم میتواند به این اطلاق در کلام خودش تصریح بکنه، میتواند بگوید اکرم العالم سواء کان عادلا او فاسقا، این میشه تصریح به اطلاق، یعنی با لفظ تصریح کرده است به اینکه من جعلم مطلقه، مقید نیست به اکرام عالم عادل. ولی اگر این تصریح به اطلاق رو در کلام نیاورد، همین که ذکر نمی کند قید را، چون ظاهر حال هر متکلم عرفی اینه که آنچه را نمی گوید ما لا یقوله لا یرید و اراده هم نمی کند، ظهور اطلاقی شکل می گیره. یعنی میگیم این کلام متکلم در مقام اثبات مطلق است و کشف می کند از این که ثبوت مطلق است. لذا همه اطلاق اثباتی را عدمی می دانند، به خاطر این نکته که ارسیم. اما این دکترم بگم، این که گفتم به اطلاق گاهی متکلم تصریح می کنه، این تصریح به اطلاق با عموم فرق داره ها. تصور نشه که اگر مولا می گوید اکرم العالم سواء کان عادلا ام فاسقا، اینجا ما با یک لفظ عام مواجهیم. نه، به نظر شهید صد عموم و اطلاق در این جهت فرق دارن که در عموم مولا لحاظ کرده افراد یک طبیعت رو. اکرم کل عالمن، اگر بگوید این اکرم کل عالمن، کشف میکند که مولا همه افراد عالم رو لحاظ کرده وقتی میخواست وجوب اکرام رو جعل بکنه. همه افراد عالم رو به نفع اجمالی دیده، بعد گفته من وجوب رو جعل کردم برای همه اینها. لذا شهید صد معتقده که عام انحلال در جعل دارد. اکرم کل عالم به نظر شهید صد مفید هزاران وجوب اکرامه، برای هر فرد عالم یه وجوب اکرامی جعل شد. ولی در اینجا ولو تصریح کرده به اینکه چه عالم باشه، چه عادل باشد، چه فاسق باشد، اما نهایت باز اطلاقه. چرا؟ به خاطر اینکه لحاظ افراد طبیعت نشده، گفته اکرم العالم، نگفته اکرم کل عالمه. اکرم العالم یعنی طبیعت عالم رو دیده و وجوب رو جعل کرده برای طبیعت عالم. به نظر شهید صد اکرم العالم فقط یک جعل رو افاده میکنه، افاده میکنه که مولا یک وجوب جعل کرده برای اکرام عالم، در حالی که اکرم کل عالمن وجوب های متعدد رو افاده میکرد. حالا اینجا تصریح به اون حیثیت اطلاقش کرده، یعنی وجوب واحد که روی طبیعت عالم رفته، اگه تصریح هم نمی کرد ما از خطاب اینو می فهمیدیم. اما اینجا تصریح کرده، گفته ببین موضوع این وجوب واحد من عدالت درش شرط نیست. من صریحا به تو بگم که طبیعت عالم رو عکس کردم در موضوع وجوبم. پس باز خارج نمیشه، تصریح به اطلاق خارج نمیکنه جمله رو از اینکه دلالت اطلاقی است و ملحقش نمیکنه به خطاب عام، که در خطاب عام این لفظ کل دلالت میکند که مولا همه افراد عالم رو لحاظ کرده. پس به نظر شهید صد اکرم کل عالمین انحلال در جهل را افاده میکند، اما اکرم العالم یک جهل واحد رو افاده میکنه. پس انحلالش کجاست؟ اکرم العالم در مجعول و به لحاظ عالم تحقق موضوع، یعنی هر عالمی که تحقق پیدا میکنه، آقای صد میگه یه وجوب اکرام در مرحله مجعول متوجه این عالم میشود. خب تا اینجا روشن شد که پس اطلاق اثباتی وجودی نیست، عدمی است. خب حال که عدمی است، رابطه تضاد ما دانستیم که نیست بین اطلاق اثباتی و تغییر، اما عدم و ملکه و تناقض هر دوی اینها اطلاقشون عدمیه، از این دو کدوم حاصل است؟ میفرمان که عدم ملکه اطلاق است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر متکلم امکان نداشته باشد که قید بزند در مقام اثبات، در اینجا اطلاقی که کشف میکند از اون ثبوت مطلق شکل نمیگیره. عقلا نمیگویند که این متکلم که گفت اکرم العالم کلامش مطلق است، به این معنا که کشف میکند از اینکه در ثبوت مطلق عالم رو موضوع قرار داده است. عقلا میگن امکان نداشته قید عدالت را اضافه کند به اکرم العالم، اگر فرض کنیم که قید ممکن نیست. لذا میگوین نه، کلام این متکلم مطلق نیست، کلام اون مجمله. در مقام اثبات کار به اجمال کشیده میشه. اما اگر امکان تقیید وجود داشته باشد، میگوین بله در این صورت این عدم ذکر قید موجب میشود که کلام مطلق بشه، یعنی کشف بکند از اینکه طبیعت به طور مطلق در ثبوت موضوع حکم قرار گرفته است. و الا اگر امکان قید نیست، عقلا میگوین شاید ثبوت این متکلم مقید باشه، نتوانسته در اینجا قید خودش را ذکر بکند، لذا این کلام او برای ما مجمل است، مطلق نیست که کشف بکند از موضوع مطلق. خب این حالا چرا؟ این هم به خاطر همون ظهور حال. چون ما اطلاق رو بر اساس ظاهر حال متکلم که ما لا یقوله لا یریدو کشف میکنیم. وقتی متکلم امکان تقیید ندارد، دیگه چنین ظهور حالی برای متکلم شکل نمیگیره که آن چیزی را که نگفت اراده هم نکرده است. خب آن چیزی را که نگفت شاید اراده کرده، نتوانست قید بزند. این ظهور حال که ریشه اطلاق، این ظهور حال دیگه در این موارد وجود ندارد، لذا اطلاق شکل نمیگیرد. بنابراین رابطه بین اطلاق و تغییر اثباتی میشود از اون سه نوع رابطه، رابطه ملکه و عدم. خب یک ارتباطی هم این اثبات و ثبوت با هم دارن، یعنی تا به حال رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی رو با هم بررسی کردیم، اطلاق و تقیید اثباتی هم رابطه شون رو با هم دیدیم. حالا این اثبات و اون ثبوت چی؟ اینها هم با هم ارتباط دارن. از همین توضیحی که من دادم روشن شد که مقام اثبات همیشه میخواهد کشف بکند از مقام ثبوت، که نوعاً کشف میکنه از ثبوت جل. یعنی اگر متکلم در مقام اثبات میگوید اکرم العالم، این اکرم العالم که در مقام اثبات مطلقه، کشف میکند از اینکه جعل مولا موضوعش مطلق است، چون اکرم العالم میخواهد کشف بکند از وجوب. حالا چطور اکرم العالم دلالت بر وجوب میکنه؟ این خودش خوندیم با شما دیگه، درسته؟ اقوال بالاخره هر کسی به یه شکلی کاشفیت قائله، بر اساس همون میگوید که این اطلاق اثباتی کشف میکند از این که جعل وجوبی که مولا در ثبوت کرده موضوعش مطلقه. حالا موضوعش مطلقه یعنی چی؟ باز هر کدوم از علما بر اساس تفسیر خودشون اون مطلق رو معنا میکنن. آی خویی میگه من میگویم یعنی در اونجا مولا لحاظ کرد طبیعت عالم را، به علاوه لحاظ رفض القیود و وجوب و برد روی این طبیعت. آقای سعد میگه من معتقدم اونجا مولا لحاظ کرد طبیعت عالم را، فقط هیچ لحاظ دیگه ای نکرد، وجوب را برد روی اون. پس این مقام اثبات کشف میکنه از موضوع جل، موضوع جل که حالا موضوع جل اطلاقش باز بنابر هر تفسیری باید توضیح داده بشه. و باز یه رابطه بین این مرحله جل هست و مرحله غرض مولا، چون اون چیزی که برای عقل در نهایت اهمیت داره غرض مولا، جعل مولا و اعتبار مولا برای عقل موضوع نیست. عقل حکمش را و حق طاعتش رو میبره روی غرض مولا، و در واقع بعد از اینکه جعل مطلق ثبوتی احراز شد، باز این جعل مطلق چون کشف میکنه که غرض مولا مطلق است، عقل حکم میکند به اینکه واجب است هر عالمی را اکرام کنی. یعنی یه اکرم العالم در مقام اثبات متکلم گفته، این اکرم العالم ابتدا کشف میکند از اینکه پس مولا وقتی میخواست جعل کنه وجوب اکرام رو برد روی طبیعت مطلق عالم، بعد وقتی این جعل مطلق رو کشف کرد، کشف کردیم، میگوییم پس مولا غرضش در اکرام هر عالمی است. لذا عالم فاسق را هم که دیدید مولا غرض دارد. عقل میگه اون غرض مولا برای من مهمه، وجوب اطاعت در غرض مولا دارم. اما اگر این اطلاق اثباتی ثبوتی نتواند از غرض مولا کشف بکنه، چنان که گفتیم طبق نظر شیعه سعد گاهی اطلاق، چون ایشون اطلاق رو اطلاق ذاتی میدونه، اطلاق هست ولی کشف از غرض مولا نمیکنه. مثلا مولا امر کرده به غسل میت، نمیدونیم که آیا غسل میت با قصد قربت باید باشد یا نه. این فقهیان این مسئله هم هست و مطرحه که غسل میت هم مثل سایر اغسال قصد قربت درش شرطه یا نه، بدون قصد قربت هم غسل میت حاصل میشه. این امری که مولا میکند اگر طبق نظر شهیست اطلاق غسل میت رو در مرحله جل برای ما کشف میکنه، کشف میکنه که مولا غسل میت رو مطلق قرار داده. اما چون آقای سعد میگه به نظر من محال است که مولا تقیید بکند غسل میت رو به قصد قربت یا قصد امتثال امر، لذا این اطلاق اثباتی کشف از اطلاق غرض نمیکنه، که من بگم غرض مولا مطلقه، یعنی ولو غسل میت بدون قصد امتثال هم حاصل بشه غرض حاصل شده. لذا اینجا به لحاظ کشف از اون مرحله نهایی دچار مشکل میشه. ولو اطلاق در مرحله جعل و اثبات کرده، ولی چون این اطلاق نمیتواند کشف بکند از اطلاق در غرض، لذا ناچاره که دست به دامن چیزهای دیگری بشود. نهایت مثلا بره سراغ اصل عملی، بگه آقا من شک دارم در این غرض مولا زیقه یا زیق نیست، براءت جاری میکنم از زیق غرض مولا براءت جاری میکنم، لذا میگم غسل میت ولو بدون قصد امتثالم داده بشود کافی است. پس این سه مرحله رو باید دقت کنید: مرحله اثبات، مرحله ثبوت به لحاظ جعل و مرحله ثبوت به لحاظ غرض، و هر مرحله نسبت به مرحله قبل خودش کاشفیت داره، باید اون کاشفیت تام باشه تا در نهایت به غرض مولا در نهایت مشخص بشه. خب بعد از این که شایسته این بحث رابطه اطلاق و تقیید رو در این وسط عرض کردم، ذکر کردن، چون ایشون در بحث قبل ثابت کرد که اطلاق داخل در معنای موضوع له الفاظ نیست، الفاظ وضع شدن برای ذات طبیعت، نه برای طبیعت با خصوصیت اطلاق. خب لذا وقتی مولا میگوید اکرم العالم، ما از لفظ عالم فقط طبیعت عالم رو میفهمیم، اما اینکه این طبیعت عالم مطلقه یا مقید از خود لفظ عالم هیچ چیزی به ما افاده نمی کنه به لحاظ معنای موضوع لش. نیاز داریم به اینکه با دال دیگری مشخص کنیم که آیا طبیعت مطلق مراده یا اینکه نه طبیعت مطلق نیست. عرض کردیم این دال دیگر رو ازش تعبیر میکنم به مقدمات حکمت یا قرینه حکمت. شاید این وسط باید بعد از اون بحث باید وارد بحث قرینه حکمت میشد، یه بحثی به عنوان رابطه اطلاق و تقیید این وسط مطرح کرد، حالا دوباره برمیگردن به ادامه اون بحث. و قبل از این که قرینه حکمت رو توضیح بدن، قاعده مقابل اطلاق رو که با قرینه حکمت ثابت می شود رو توضیح میدن که قاعده احترازیت القیوده. اول قاعده احترازیت القیود رو توضیح میدن، بعد وارد میشن قرینه حکمت و مقدمات حکمت رو توضیح میدن. میفرمان که اگر مولا بگوید اکرم الفقیر العادل، این کلام مولا مثل هر کلام دیگری سه مرحله از دلالت در اون وجود داره. مرحله اول دلالت تصوری کلام. دلالت تصوری کلام یعنی معنایی که از این کلام به ذهن خطور می کند، حتی اگر گوینده این کلام ذی شعور نباشه ما این معنا رو از این کلام میفهمیم، این کلام این معنا رو به ذهن ما خطور میدهد. همین خطور دادن این معنایی به ذهن، به ذهن سامع، این میشه دلالت تصوری کلام. که خب در این مثال اکرم الفقیر العادل اون معنایی که به ذهن خطور میکنه وجوب اکرام حسه ای از فقیر است، این معنا به ذهن میاد. که خب این حسه ای از فقیر رو همین هیئت جمله وصفیه الفقیر العادل داره افاده میکنه دیگه. در جلسه گذشته هم عرض کردم، قبلا هم گفتیم، و شهید صدر هم معتقده که این الفقیر العادل یک مفهوم افرادی رو فقط به ذهن میاره، نه دو مفهوم مرتبط، یه مفهوم افرادی رو به ذهن میاره، ولی بالاخره این حسه به ذهن میآید از اکرم الفقیر العادل. خب این دلالت تصوری است که غالبا دلالت تصوری دلالت ناشی از وضع، البته گاهی دلالت تصوری ها ناشی از ملازمه بین معنای موضوع له و یه معنای دیگری هم هست، لذا مدلول تصوری التزامی هم داریم، ولی معمولا مدلول تصوری ناشی از علقه است که یک لفظ با یک معنا پیدا کرده که در واقع همون وضع و قرنکی دست به نظر شایسته. مرحله دوم مرحله دلالت تصدیقی اولاست. در این مرحله لفظ کلام کشف می کند که متکلم قصد تفهیم چه معنایی را داشته است. اکرم الفقیر العادل علاوه بر این که معنای وجوب اکرام حسه ای از فقیر رو به ذهن ما خطور میدهد، علاوه بر این دلالت میکند بر این که متکلم قصد دارد که همین معنا رو به ذهن من اختار بده. یه چیزی به ذهن من از لفظ خطور میکنه که از دیوار هم اگر لفظ رو بشنوم اون خطور معنایی هست، اما دیگه نمیتونم بگم که این دیوار هم قصد دارد که همین معنا رو به ذهن من خطور بده. اما اینو وقتی از یه متکلمی میشنوم، این لفظ کشف میکنه از اینکه این متکلم قصد دارد این معنا رو به ذهن تو خطور بده. یعنی علاوه بر دلالت بر معنا که دلالت تصوری است، دلالت بر وجود یک قصد و اراده‌ای در متکلم هم حاصل میشه در این کلام. این دلالت چون کشف از وجوده، بهش آقای سر تعبیر میکنه ازش به دلالت تصدیقی، یعنی اصطلاح قومینه، این دلالت تصدیقیه. چرا؟ چون کاشف از یه وجودیه، نه صورتی با صورتی ارتباط ذهنی با هم پیدا کرده باشه. خب آقای سعد میفرماید که اصالت و تطابقی وجود داره بین اون مدلول تصوری و مدلول تصدیقی که این اصالت و تطابق برای ما مشخص میکند که همون معنایی که از لفظ خطور میکنه همون معنا رو متکلم قصد داره به من تفهیم کنه، نه یه چیز دیگری را. لذا وقتی گفته اکرم الفقیر العادل، بر اساس این اصالت و تطابق که در واقع این اصالت و تطابق هم ریشه داره در یک ظاهر حال، ظاهر حال متکلم این است که وقتی لفظی را میگوید و قرینه‌ای برخلاف معنای تصوری اون لفظ نمیگذارد، میخواهد همون معنای تصوری الان به ذهن من خطور کنه. قصدش اینه که همون معنا رو به ذهن من خطور کنه. وقتی میگه رأیت اسدن، قرینه‌ای نمیاره برخلاف معنای حیوان مفترس، خب اسد که خود به خود حیوان مفترس رو به ذهن من میاره. ظاهر حال متکلم اینه که میخواد من الان از اسد همون حیوان مفترس رو بفهمم، تفهیم کنه به ذهن من حیوان مفترس رو. ببینید این ظاهر حال نوعی متکلم اینه، که هر متکلمی ظاهر حالش اینه. لذا در اینجا هم این ظاهر حال هست و این ظاهر حال در واقع ازش تعبیر میشود به اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا. یعنی متکلم قصد دارد همین معنا رو به ذهن من تفهیم بکند. این مرحله دوم. که مراد استعمالی در واقع در این مرحله مشخص میشه. حالا اگه منظورتون مراد ما، نه ببینید، ما یک مراد آقای صد نوعاً که این دلالت رو توضیح میده، مراد استعمالی و تفهیمی رو یکی تلقی میکنه، به همون اراده تفهیمی تعبیر میکنه مراد استعمالی. ولی اگر دقیق بخوایم بشیم، ما در این مرحله دو قصد در متکلم داریم، دو تا اراده داریم. یک اراده میکند متکلم که لفظ رو استعمال بکنه در این مدلول تصوری، این استعمال غیر تفهیمه، این کاریه که متکلم در خودش انجام میده. چون استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی لفظ را بگوید همزمان که لفظ را میگوید معنای لفظ رو تصور بکنه، این میشه استعمال. و بعد که چنین استعمالی میکنه قصد هم داره که این معنا رو تفهیم بکنه. پس باید این دوتا رو اگه بخوایم دقیق بشیم از هم جدا کنیم. این تفهیم کردنه مراد استعمالی نیست، مراد تفهیمیه، ولی نوعاً چون مراد تفهیمی و مراد استعمالی یکیست، آقای صد وقتی اینجا به این مرحله دوم میرسه دیگه همون تفهیم رو مطرح میکنه، بسی از مراد استعمالی نمیکنه. گاهی مثل موارد توری است که مراد استعمالی با مراد تفهیمی از هم جدا میشن. خب این مرحله دوم که دلالت تصدیقی است، یعنی همین دلالتی که بر قصد تفهیم معنا لفظ داره. مرحله سوم مرحله دلالت تصدیقیه ثانی است. در این مرحله اراده متکلم نسبت به اخبار یا انشاء مفاد کلامش اثبات می شود. یعنی بعد از این که متکلم فهمیدیم که با اکرم الفقیر العادل تفهیم کرد به ذهن ما وجوب اکرام حسه ای از فقیر را، اما حالا در مرحله مراد جدی می خواهیم بگیم او اراده هم دارد که اخبار کند به این وجوب، یا اراده دارد که این وجوب را انشاء بکند. چون ممکنه در این مرحله متکلم اصلا قصد نداشته که اخبار به وجوب بکنه، شوخی داره میکنه، هازله. اگه هازل باشه تفهیم کرده معنا رو ولی دیگه اخبار نکرده یا انشاء نکرده وجوب رو. چنانکه اگر متکلم در شرایط تقیه باشه سامه بفهمه که الان امام صادق علیه السلام که فرمود اکرم الفقیر العادل، امام در ظرف تقیه این رو فرمود، یعنی امام اراده اخبار نداره به اینکه وجوب واقعی این است، یا اراده انشاء وجوب ندارد. پس بعد از اینکه تفهیم معنا ثابت شد باید یه مرحله باز بالاتر بریم و اثبات بشه که متکلم قصد دارد که اخبار بکند. دلالت کلام بر این که متکلم قصد اخبار یا قصد انشاء دارد، این میشه دلالت تصدیقی ثانی، و اون قصد و اراده اخبار و انشاء میشود مدلول تصدیقی ثانی. دقت کنید، مدلول تصدیقی از سنخ اراده است، همیشه اراده تفهیم، اراده اخبار و اراده انشاء، اونها مدلول تصدیقی کلام هستن. در توریه مراد استعمالی با مراد تفهیمی فرق میکنه. میگه اربابت خونه است به این کنیز، اومده پشت در، روایت داریم در مرحوم ابن اسیر، اون کنیز میگه لیس ها هنا، اینجا نیست. ها هنا رو که میگوید در چی استعمال میکنه؟ در پشت در. مراد استعمالی از این لفظ پشت دره، اما چه چیزی به ذهن اون شخص تفهیم میکنه؟ خانه. میگه اینجا نیست، تفهیم میکنه در خانه نیست، ولی برای اینکه گرفتار کذب نشه میگه اینجا نیست. خب واقعا اینجا نیست دیگه، اینجا یعنی پشت در نیست دیگه، پشت در نیست، یعنی مراد استعمالیش مطابق با واقعه، گرچه مراد تفهیمیش برای اینکه شر شخص رو کم بکنه مطابق با واقع نیست. و حالا یک نظر اینه که صدق و کذب یک خبر رو بر اساس اون مراد استعمالی میسنجن، یعنی اخباری که شخص میده به لحاظ مراد استعمالیش. اینجا الان مراد استعمالی با مراد تفهیمی فرق کرد، مراد استعمالی پشت دره، مراد تفهیمی منزله. چطور؟ یعنی بله، یعنی با مراد تفهیمی شوخی حاصل میشه. بله بله، خیلی از شوخی ها اینطوره که شخص اراده اخبار و انشاء نداره، فقط اراده تفهیم داره. همین که تفهیم میکنه با همین تفهیم کردن حاصل میشه غرض او از شوخی. خب مدلول تصدیقی رو همون اراده اخبار و انشاء میدونن، یعنی شخص اگر حاضر باشه میگن مدلول تصدیقی ثانی که اراده اخبار و انشاء باشد ندارد، اما اینکه یه دایی داره از این، اون بحث دیگه از هزل به عنوان یک دایی مطرحه. دایی جدی در کلامش هزله، یعنی داییش از اینکه این جمله رو گفت و این معنا رو تفهیم کرد هزله. یک دایی داره، یعنی در مرحله اراده جدی بالاخره یه چیزی بود که این جمله رو گفت و معناش رو تفهیم کرد، پس دایی هزل دارد، اما از این دایی هست تعبیر نمی کنم به مدلول تصدیقی کلام. مدلول تصدیقی همون اراده اخبار و انشایی است که متکلم در نهایت داره. اون کنیز چون اهل فنه، اراده جدیش این است که اخبار بکند به این که پشت در نیست و با این کارش در واقع خودش رو از کذب دور کرده، ولی این وسط یه تفهیمی هم کرده به ذهن اون شخص، خطور داده که ارباب من مولای من در خانه نیست، ولی اخبارش به لحاظ همین مراد استعمالی شکل گرفته. مراد جدی داشته باشه میتونه، یعنی اگه کسی اینقدر بالاخره مسلطه باید خلاصه مهارت کسب بشه، هیچ اراده جدی نکنه. اراده جدی چون بعضی موقعا ناخواسته از شخص وقتی جمله رو داره میگه دیگه این اراده اخبارش هم میاد، ولی یک کسی که خیلی توریه کرده مهارت پیدا کرده، بله اون ممکنه بگه مثلا اراده اخبار هم نداره. بله خب اون از توسعه میده به جابر بن یزید جوفی. نه اونجا در واقع حضرت میخواد بفرماید کسی که وارد یک شهری شده اهل اون شهر حساب میشه. عرفن اینجوری حساب نمیکردن، ولی حضرت
نیتش اینجوری
حالا اینا هر کدومش یک جهاتی از بحث داره، خیلی بحث توریه بحثه. اراده
جدی مترادف با
گفتم یه دایی جدی داره، بر یه دایی داره بر اینکه این جمله رو گفته و معناشو تفهیم کرده، ولی مدلول تصدیقی ثانی برای هزل به کار برده نمیشه. معمولا وقتی میگن مدلول تصدیقی ثانی این کلام، یعنی همون اراده اخبار یا اراده انشا که متکلمین در مواردی که جادند چنین اراده‌ای دارند اون رو ازش تعبیر میکنن مدلول تصدیقی ثانی. مراد جدی او نه
مراد...
آره نه میگم گای دایی بس خیلی که دقیق میشه میگن دایی او هزل است، دایی هزل تعبیر میشه. خب این مرحله دلالت تصدیقی ثانیه از کلام شهید صدر هم استفاده میشه که خودش دو مرحله داره. اینو دقت کنید، بحث دقیقی دیدم اینجا آقای صدر هم با اشاره این مطلب رو مطرح کرده. برای اینکه دلالت تصدیقی ثانی شکل بگیرد باید دو مرحله انجام بشه. اول باید اثبات بشه که متکلم اراده جدی در این کلام دارد و کلام او از روی هزل یا تقیه بیان نشده، این یه مرحله. بعد در مرحله دوم بعد از اینکه ثابت شد اراده جدی داره، با اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی اثبات بشه که همون مدلول تصدیقی ثانی که مدلول تصوریش هم بود همان رو متکلم قصد دارد که اخبار بدهد. این دو مرحله چرا از هم تفکیک میشه؟ اینجا ایشون توضیح نداده ولی در جای خودش بیان شده که ما ابتدا یه ظاهر حالی شخصی نیاز داریم در برای اینکه بفهمیم مراد جدی متکلم رو، و اون ظاهر حالی شخصی اولا اون ظاهر حال شخصی مشخص میکنه که این متکلم الان در مقام افاده است یا در مقام هزله. یه نگاه میکنیم اول به مکلف، به متکلم، ببینیم که الان حالت شوخیه یا نه. دقت کردید بعضی مواقعی کسی یه چیزی میگه، یه نگاهی بهش میکنیم ببینیم که از حالتش داره شوخی به ذهن میاد یا نه جدیه. این ظهور حال شخصیه. یعنی اول یه نگاه میکنیم که ببینیم متکلم در مقام افاده است، یا حتی یکی ممکنه در حال چرت زدن باشه، یه نگاه میکنیم یه جمله‌ای گفت، بعد نگاه میکنیم ببینیم که آقا مثلا الان چرتش گرفته داره حرف بی ربط میزنه یا واقعا جاده. این یه ظاهر حال شخصیه که اول برای ما مشخص میکنه که متکلم آمده وسط تا افاده جدی بکند. بعد که اینو فهمید، اگه تو این مرحله برای محرز نباشه که هیچ چی دیگه، اصلا کلامشو میذاریم کنار، چیزی نمیفهمیم از کلامش. ولی اگه اینو فهمیدیم از ظاهر حال شخصی که نه این میخواد یه افاده جدی بکنه، بعد مرحله دوم یه ظهور حال نوعی اضافه میشه. این ظهور حال نوعی کشف میکند از اینکه همان چیزی را که تفهیم کرد اراده جدی هم کرده است، میخواهد قصد دارد اخبار بکند به همان چیزی که تفهیم کرد. اگر به من تفهیم کرد وجوب اکرام فقیر عادل را، الان قصد جدی او هم اخبار از وجوب اکرام فقیر عادل است. این بخش عبارت به این ناظره، دقت کنید، ایشون میفرماید که و به حکم دلالت تصدیقیت ثانیه نسبت و ان المولا جاد فی هذا الكلام، به معنی ان هذا الحکم مجعول و ثابت فی نفسه حقیقتا، این حکم در نفس مولا حقیقتا ثابته و لیس هازلا، هازل نیست. این مقدار رو ابتدا میفهمیم، یعنی میفهمیم که پس یه حکمی داره، میخواد یه حکمی رو افاده بکنه. و بعد ادامه و به حکم ظهور الحال فی تطابق بین دلالت تصدیقی الاولا و دلالت تصدیقی ثانیه یثبت ان الحکم الجدی المدلول لدلالت تصدیقی ثانیه متعلق به حصت الخاصه. اینجاست که پای ظهور حالی نوعی مطرح میشه که اصالت و تطابقه. و الا تو اون مرحله قبل اصل این که اراده جدی دارد رو ما باید با ظاهر حال شخصی بفهمیم. لذا یه نگاهی اول میکنیم ببینیم چرت داره میزنه یا جدیه، شوخی داره میکنه یا جدیه. این اول میفهمیم که در مقام افاده جدیه. بعد میگیم خب حالا چه چیزی رو میخواد افاده جدی بکند؟ میگیم همان چیزی را که تفهیم کرد. اصالت و تطابق اینجا میاد وسط. اول اولی است. باید اول با ظاهر حال شخصی بفهمیم که متکلم در مقام بیان یک مطلب جدی هست. خب بعد از این که از این سه دلالت تمام شد، در نهایت ما به این میرسیم که متکلم با این کلامش قصد دارد که اخبار بدهد که وجوب را بر حسه ای از فقیر برده ام و خبر از مراد جدی داره میده. این کشف مراد جدی متکلم از اخذ قید عدالت در کلامش رو بهش میگیم قاعده احترازیت القیود. قاعده احترازیت القیود که آقای صدگاهی ازش تعبیر میکنه به این ظاهر حال که ما یقوله یریده جدن، آن چیزی را که متکلم میگوید اراده جدی هم دارد. این قاعده متشکل از یه صغراست و همین کبرایی که ظاهر حال مشخص میکنه. صغراشو ما یقولهو مشخص میکنه که ما یقولهو یعنی همون مرحله دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اولا که میگم آقا متکلم اینو گفت، یعنی اینو به ذهن من خطور داد، تفهیم کرد. بعد میگیم خب حالا که اینو تفهیم کرد اراده جدی هم دارد. این قاعده کبرا، این کبرا که ما یقولهو یریدهو جدن وقتی به این صغرا زمیمه میشه که این را گفت، به ما دست میدهد یه نتیجه ای را که پس متکلم اراده جدی دارد که اکرام بشوند فقیر عادل، جعل خودش را روی حسه فقیر عادل فقط برده است و نسبت به فقیر غیر عادل اراده ای ندار. این خطاب میگوید حکمی که من بیان میکنم این است که اراده مولا رفته است روی اکرام فقیر عادل و این قید عدالت دخالت داره در حکمی که این جمله بیان میکند. این میشه قاعده احترازیت القیود. لذا ما از این خطاب فقط وجوب اکرام فقیر عادل رو میفهمیم، اما فقیر غیر عادل رو میگوییم این جمله افاده نمیکنه. قید عدالت احترازی است، یعنی آمده تا احتراز بکنه از حسه دیگر فقیر که فقیر غیر عادل است. اما فقط اینجا یه نکته ای موند که این که میگوییم وجوب اکرام ثابت نیست برای فقیر غیر عادل و این جمله طبق قاعده احترازیت القیود میگوید که وجوب رفته رو فقیر عادل و برای فقیر غیر عادل ثابت نیست، این سنخ حکم یا شخص حکم؟ ایشون میفهمند نه، قاعده احترازیت القیود میخواد بگه که شخص حکم ثابت نیست برای، نه سنخ حکم. ممکن است که یک جعل دیگری مولا داشته باشد برای فقیر غیر عادل هم، ولی قاعده احترازیت القیود میگه این جمله‌ای که اکرم الفقیر العادل گفت، این جمله افاده میکنه یه جعلی رو که حتما در موضوع اون جعل عدالت دخیل است، اما یه جعل دیگه این مولا دارد که رفته روی عنوان فقیر که شامل فقیر فاسق هم میشود، قاعده احترازیت القیود اون رو نفی نمیکنه، مفهوم چنین جعلی را نفی میکند، نه قاعده احترازیت القیود. حالا اول جلسه فردا یه توضیح بیشتری میدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلامکم الله ان شاء الله. ظهور حال شخصی، ظهور حال شخصی، ظهور حال خودم نگاه میکنم ببینم شخصی یعنی در مقابل نوعیه، نوعی یعنی این متکلم مثل سایر متکلم ها
حسب معنای ما داره،
حتما میخواد همون معنایی که تفسیر کرده رو اخبار بهش بده. این ظاهر حال نوعیه، ولی ظاهر حال شخصی یعنی الان قرائنی که خود در خود این مورد توجه قرار میده، داره چرت میزنه، داره لبخند میزنه، شوخی
خود هر جایی اگه شک کنیم یه نوعیتی نمیاد که اگه من شک کنم که طرف
اگه شک بکنی که داره چرت میزنه، یعنی دلالت
چیه؟
اصالت عدم چرت زدن نداریم، اصالت عدم شوخی کردن نداریم، اصل این که متکلم شوخی نمی کند نداریم. باید اینو احراز بکنید با ظاهر حال. ظاهر حالش این باشه که در مقام افاده است، بعد ظاهر حال نوعی میگه
همون معنایی که تفهیم کرده میخواد افاده کنه، همون مدلول تصوری رو تفهیم کرده، همون رو هم میخواد افاده کنه. اصالت و تطابق، پس اون ظهورات حالی تطابق ها رو برای ما اثبات میکنن. اما اصل این که این متکلم الان داره شوخی میکنه یا جدی حرف میزنه، این دیگه با ظهور حال نوعی قابل احراز نیست. این باید ظاهر حال شخصیشو ببینیم، باید قرائنشو ببینیم، ببینی داره چرت میزنه یا نه، ببینی داره لبخند میزنه.
یعنی باید حتما
مثلا میگه که زید آمد، اول یه نگاهی میکنی ببینی که این جدی داره میگه، تا میبینی که داره لبخند میزنه که همه منتظرن که زید بیاد، میگه زید اومد، تا دلالت نداره
اینجا کلام. احراز میکنم
یا شک میکنه، ممکن شک کنه، حتی اگه شک هم میکنه، شک هم میکنه، نمیفهمم کلامش ظهور پیدا نمیکنه.
تو بحث ما که برای امامه استاد، برای مثلا چون ما معامله مون تعاملمون با کلام معصومه دیگه، درسته؟ اگه اینجا یه همچین شک اگه اونجا هم تقیه کردن،
بله، اگر شک ما اگر احتمال تقیه رو به حدی بدیم ظهور از بین میره. اگه احتمال تقیه
متنابه باشه،
آره، احتمال تقیه متنابه باشه، پس ظهور از بین میره.
این مالا یهود و این دایوریدو اراده منظور غرض یا منظور اعتبار اشاره است؟
چی؟
مالا یهود و این دایوریدو ظهورهاد، این که دایوریدو منظور اینه که اشاره غرضش به این تعلق نگرفته، این که اعتبارش تعلق،
نه بستگی داره که مفاد جملهش چی باشه. اگر مفاد جملهش چیزیه که داره جعل رو بیان میکنه، ارادش هم میره رو همون جعل. مثلا اگه گفته اکرم العالم، اکرم العالم میخواد وجوب و جعل رو بیان بکنه. اما اگر کتابش کتابیه مثلا گفته اورید و من ککزا، این مستقیم داره ارادهشو بیان میکنه. ما باید به مفاد خطابش هم توجه بکنیم که چه مرحله ای رو، مرحله جل رو داره ازش کشف میکنه یا مرحله اراده رو و غرض رو داره ازش کشف میکنه.
اگه مرحله اعتبار رو بخواد ازش کشف کنه، دیگه رابطه بین اطلاق و تعقیب چیز نمیشه، تناقض نمیشه. یعنی
چرا؟
چون دیگه جعل یا مثلا یا جعل مقید بوده که خب توی لفظ هم میتونست قید بزنه، یا جعل مقید نبوده که تو لفظ هم دویت هم میتونست قید بزنه، مثلا یه کشفش دیگه مستقیم
نه. حالا اون یه بحث دیگه است که اگر جعل، اگر جعل قابل تغییر نباشه، اطلاق اثباتی ما داریم یا نداریم، حالا اون خودش بحثیه. بعضی ها همونجا گفتن تغییر به امتصال ممکن نیست، ولی گفتن که در خطابش میتونه، در لفظ میتونه قید بزنه. این که قید نزد معلوم میشه پس این مطلق اراده کرده. حالا اونا یه بحثای خاصیه مربوط به رابطه بین اون عدم احساس.
استحاله تغییر اثباتی رو
کلاس ندارین امروز؟
استحاله تغییر اثباتی رو یه مثال میزنیم برات. یه مثال بزنیم کجا مثلا تغییر اثباتی محال میشه؟
تغییر اثباتی کجا محال میشه؟
بله،
استحاله های عرفی داری بس. مثلا امام علیه السلام مثلا 1200 سال پیش میخواست مثلا مسافری مقصر، بعد میخواد بگه که البته مسافری که مثلا با ماشین ظرف 4 ساعت 10 فرسخ میره، اینو نمیگم نمازش قصره ها، چجوری بیاد اینو قبل بزنه؟ سلام علیکم، یالا آیا مشکل شما از اینها رو میگن در مقام اثبات مولا امکان نداره به لحاظ عرفی که یه قیدی بزنه که بخواد خارج بکنه. موارد متعددی داره، یا مثلا بعضی معاملات رو مثلا حل دلاربه میگن امام علیه السلام اگه میخواست بگه مثلا به استحام رو من حلال نکردم، چجوری میخواست اینو بگه؟ علامه چجوری مقیدش میکرده؟ امکان تغییر اثباتی عرفاً برای امام فراهم نبود.
از این تطابق قبلش گفته بودم.
سو مارگیا کرد.